میفته اون پیروز مسابقه است. اون خانومی که حجابش رو حفظ میکنه، با نامحرم رابطه نداره، کار میکنه ولی خانواده رو حفظ میکنه، اون میشه خانم پیروز. بعد میفرمایند که والغالب و بالشر مغلوب، کسی که با بدی پیروز بشه شکست خورد. بعضی از آدما دنبال پیروزی ان ولی مسیر رو دارن غلط میرن، میرسن به قله میرسن. امام علیه السلام میفهمد اینا هم شکست خوردن. مثلا طرف تقلب میکنه در درساش، نمره میاره 20، شاگرد اول میشه، این پیروزی نیست. طرف کلاهبرداری میکنه، آقا در ازدواج تدلیس میکنه، فریب میده دیگران رو، حالا میاد مثلا دروغ میگه، خودشو جا میزنه جای آدمی که خیلی آدم خوبیه، بعد میفهمه اینجوری نبوده، تدلیس میکنه، معامله میکنه، غش در معامله، و بعد میگه که من موفق شدم، خلاصه ماشین رو که اینجوری بود اینقدر عیب داشت یه جوری فروختم که طرف نفهمید. در مورد فرعون خداوند تبارک و تعالی میفرماد فاستخف قومه، قومش رو استخفاف کرد، خار کرد، خفیف کرد، فعتو بقیه اطاعت کردن. یه اطاعت کردن مردم از فرعون برای فرعون هنر نبود و فرعون گفت انا ربکم الاعلا، این انا ربکم الاعلاش هم چیزی نبود. پس پیروز، آدم پیروز آدمی است که گناه نکنه در هر عرصه، تحت هیچ شرایطی گناه نکنه، و آدم موفق آدمی است که از مسیر درست موفق بشه. ولا اگر کسی مدال طلا بیاره با تقلب، مدال تلاش از حلبم بدتره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، صحبت‌های حجت الاسلام فیض آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. واشنگتن ایروینگ، محقق و نویسنده آمریکایی میگوید
علی علیه السلام از برجسته‌ترین خانواده‌های نژاد عرب یعنی قریش بود. او دارای سه خصلت بزرگ، شجاعت، فصاحت و سخاوت بود. روح دلیر و شجاع او بود که او را شایسته عنوان شیر خدا نمود، لقبی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به او عطا فرمود.
مهر جان فضای تو یا علی، روح مرده را زنده می کند، ذره را نگاهت به یک نظر آفتاب تابنده می کند. آن که از تو رفت آبد ای سنم، بیند این که دیوانت منم، من به حال او گریه می کنم، او به عشق من خنده می کند. هر قلندری از ره صفا، گر غلام بر غم برد شود، خاک تیر را با اشاره گوهر درخشنده می کند. از کرم به گوشه چشم خود، در نظر به دست گدا کنی، دست آن گدا سنگ ریز را کیمیای ارزنده می کند. مهر جان فضای تو یا علی، روح مرده را زنده می کند، ذره را نگاهت به یک نظر آفتاب تابنده می کند.
در حکمت 47 نهج البلاغه امام علیه السلام با 4 اصل که منشأ و خواستگاه 4 اصل دیگر است اشاره نموده و می‌فرماید ارزش هر کس به اندازه همت او، و راستگویی و صداقت هر کس به اندازه شخصیت اوست، و شجاعت هر کس به اندازه بی‌اعتنایی وی و ارزش‌های مادی است، و عفت هر کس به اندازه غیرت اوست. از اصل سومی که در این حکمت مورد اشاره قرار گرفته، اصل شجاعت است که از روح خلاف ستیزی انسان حکایت می کند. روشن است وابستگی های انسان به مقام و مال و شهوات دنیا از شجاعت او می کاهد و او را به اسارت می کشاند. اما هنگامی که خود را از این امور آزاد سازد، با شجاعت حرف خود را می زند و راه خود را می پیماید و در برابر کسی ذلیلانه سر تعظیم فرود نمی آورد. به همین جهت امام علیه السلام می فرمایند شجاعت هر کس به اندازه بی‌اعتنایی وی به ارزش‌های مادی است. حضرت در چهارمین و آخرین بخش این حکمت می‌فرماید عفت هر کس به اندازه غیرت اوست. دوستان عزیز، عفت به معنای خودداری و حالت انزجار از ملاحظه صحنه‌های زشت و غیرت به معنای حفظ ارزش‌های مربوط به خود و دفاع از حقوق الهی و انسانی خیش است. بدیهی است کسی که نسبت به نوامیس خود غیرت دارد، هرگز حاضر نمی‌شود به نوامیس دیگران چشم خیانت بدوزد. بنابراین هر اندازه غیرت انسان بیشتر باشد، عفت او هم بیشتر خواهد بود. یکی از آفاتی که انسان را از دیدن واقعیت‌ها محروم می‌گرداند و در او حالتی را ایجاد می‌نماید که گمان کند همه شرایط و عوامل در اختیار اوست، عجب است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته نشانه راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
سونگر چالاک از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، گرامی داشت دومین سالگرد سردار سلیمانی در ایران و مرحله دوم هشتمین دور مذاکرات وین. پنجشنبه گذشته مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همسر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام اول شیعیان جهان بود. امسال نیز همانند سال گذشته مراسم سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و علت شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد. به همین مناسبت مراسمی نیز در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با رعایت کامل شیوه‌نامه های بهداشتی بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک مداح برگزار شد. همچنین همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پیکر پاک 250 شهید گمنام در سراسر ایران اسلامی تشییع شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به این مناسبت فرمودند: سلام بر شهیدان گمنام، گمنام در میان خاکیان و معروف در عرصه افلاکیان، فداکارانی که پس از گذشت سالیان دراز از لحظه شهادتشان ایران اسلامی را با رائحه معنویت و جهاد معطر می سازند و پرچم افتخار به خونهای ریخته شده در راه اسلام و قرآن را بیش از پیش و اهتزاز در می آورند. در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: تقارن تشییع پیکر این مسافران به خانه برگشته با روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها مژده‌بخش خیر کثیری است که از ناحیه آنان برای کشور ایران فراهم خواهد آمد. ملت ایران در هفته‌ای که گذشت یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس را با شکوهی کم نظیر گرامی داشت. آمریکا در 3 جنوری 2020 در اقدامی تروریستی سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شهادت رساند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به دعوت دولت عراق به این کشور سفر کرده بود و همراه ابو مهدی المهندس نائب رئیس بسیج مردمی عراق و همراه 8 نفر دیگر در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک فرودگاه بغداد عراق به شهادت رسیدند. بر اساس اعلام وزارت دفاع آمریکا، دستور این حمله تروریستی را دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت این کشور صادر کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به جنایت ارتش آمریکا 8 جنوری با 13 فروند موشک پایگاه عین الاسد، بزرگترین و مهمترین پایگاه آمریکا در عراق، را هدف حمله سنگین موشکی قرار داد. سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره تلفات نظامیان آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق گفت: عدم اعتراف دولت آمریکا با کشته‌های عین الاسد نشان دهنده خاری مسئولان آمریکایی است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اعتراف آمریکایی‌ها به ضربه مغزی نظامیان آمریکا بر اثر حمله موشکی سپاه پاسداران و پایگاه عین الاسد تصریح کرد: واشنگتن در آینده با کشته شدن سربازانی اعتراف خواهد کرد که اکنون مدعی است ضربه مغزی شده‌اند. سردار سلیمانی شخصیتی بود که همگان به نقش آفرینی ویژه، محوری و راهبردی او در شکل گیری گروه های مقاومت و یک پارچگی آن در سراسر منطقه اذعان دارند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شنبه گذشته در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به تبدیل شدن شهید سلیمانی به الگو و قهرمان جوانان دنیای اسلام و منطقه، شهید سلیمانی را یک واقعیت ماندنی و تا ابد زنده خواندند و افزودند:
شهید عزیز ما شهید سلیمانی ثابت کرد که هم میتوان ملی ترین چهره کشور بود، هم میتوان امتی ترین چهره کشور بود. در آن واحد ملی ترین و امتی ترین بود. ملی ترین بود از کجا معلوم؟ از تشییع جنازه او. کدوم اجتماع رو ما تو این سالهای متمادی در دوران انقلاب که دوران اجتماعات عظیمه داریم مثل تشییع 10 میلیونی شهید سلیمانی؟ اینا کی بودن؟ ملت اینه دیگه. ملت رو تو توهمات که نمیشه تصویر کرد، ملت این واقعیت موجوده. ده ها میلیون این مرد رو بعد از شهادتش تشییع کردن. پس ملی ترینه، امتی ترین هم هست، به خاطر اینکه در این دو سال نام و یاد روزافزون او در دنیای اسلام نفوذ بیشتری داره پیدا میکنه. مرتبا نام شهید سلیمانی و یاد شهید سلیمانی در دنیای اسلام داره تکرار میشه، دائم داره افزایش پیدا میکنه. این انسان داره مشاهده میکنه میبینه.
رهبر معظم انقلاب تأکید کردند قاتلان او همچون ترامپ و امثال آن جزو فراموش شدگان تاریخ خواهند بود و در زباله‌دان تاریخ گم و گور می شوند، البته پس از آنکه تقاص جنایت دنیوی خود را پس بدهند. دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی منطقه، درباره شخصیت و جایگاه سردار سپه بود شهید حاج قاسم سلیمانی می گوید:
کمتر به اون پرداخته شده موضوعی به نام مسئله دیپلماسی سردار سلیمانی و اقدامات دیپلماتیک ایشون باشه. باید این نکته رو توجه کنیم که یکی از مواردی که میتوانیم به عنوان نمونه موفق و سطح بالا در مورد دیپلماسی سردار سلیمانی صحبت کنیم، گفتگوی ایشان با یکی از رؤسای جمهور ابر کشورهای ابر قدرت همچون آقای پوتین در روسیه بود، که البته این یک نمونه بود که خب بنا به صلاح دید و شرایطی که وجود داشت آشکار شد و در حقیقت در مورد او صحبت مختلفی صورت گرفت. اما موارد دیگه‌ای در این رابطه وجود داشته که این اقدام دیپلماسی سردار سلیمانی توانسته به امنیت ملی کشور بسیار کمک کنه. بنابراین این نکته رو با توجه داشته باشیم که چند بعدی بودن و از جهات مختلف رشد و پرورشی که آقای سلیمانی برای خودشون در زیر در حقیقت پرچم ولایت ایجاد کرده بودند، در حوزه مسائل مختلف از جمله مسائل دیپلماتی خودش رو نشون داد. یک واقعیت است این که چگونه یک فرمانده نظامی میتواند خودش با اقناع‌سازی که از دولت مردان، از آحاد مختلف مردم قومیت‌ها و کشورها و جغرافیاهای مختلف انجام میدهد، میتواند با اونها در یک سرزمین دیگر در حقیقت به یک مبارزه مسلحانه در مقابل تروریست بر بیاد. این کار خیلی بزرگی. خواستم مثالی بزنم که ببینید در همه ماجراهای مشابه مقامات سیاسی میشینن با هم گفتگو میکنن، اون مقامات سیاسی به این نتیجه میرسن که بخشی یا همه ارتش خود رو برای یک کار مشترک در اختیار یک کشور دیگر قرار بدن. الان ببینید ناتو از کشورهای مختلف تشکیل شده، اما آیا نظامیان اونجا نشستن در این رابطه با هم گفتگو کردن یا خدمتتون عرض کنم بخش دیپلماتی اون کشوری کارو کرده؟ پاسخ روشنه، یعنی دیپلمات‌های اونها در حوزه سیاسی نشستن این گفتگوها و رایزنی‌ها و توافقات رو انجام دادن. در مورد حاج قاسم سلیمانی بخش عمده این کار توسط خود ایشون انجام می‌شد. اصلا مقامات دیپلماتیک ما و سیاسی ما در این حوزه ورودی نداشتن که بتوانن برن یک عده‌ای رو اقناع کنن، بعد آموزش بدن و بعد اونها رو بیارن به کار بگیرن، مثلا در اختیار سردار سلیمانی قرار بدن که بفرمایید شما، این رو ما فراهم کردیم، شما بفرمایید حالا اون ماموریت رو مثلا انجام بدید در حوزه مقابله با تروریست. حالا من میخوام این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. باور بفرمایید، حالا تو این دو سال شاید کسی این حرف رو تا حالا نزده باشه، اگر پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی رو به سوریه می‌بردن، کمتر از مردم عراق و کمتر از مردم ایران دور او جمع نمی‌شدن زیر این تابوت. و اگر این اتفاق در افغانستان هم امکانش بود انجام بشود، اونجا همین چنین بود.
ایران در آینه هفته، نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها ساعت 19 و وقت کابل.
مرحله دوم از هشتمین دور مذاکرات رفع تحریم ها پس از وقفه 3 روزه به خاطر تعطیلات سال نو میلادی دوشنبه هفته گذشته با حضور دیپلمات های ارشد ایران و گروه 4+1 در وین آغاز شد. از سال 2018 که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شد و اجرای تعهدات برجامی از سوی ترویکای اروپایی مورد بی‌اعتنایی واقع شد، ایران مطالبه فراتر از برجام مطرح نکرده و در این حال هیچ تعهدی نیز فراتر از برجام را نمی‌پذیرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه خبری الجزیره تصریح کرد ایران در مذاکرات وین خواستار ضمانت‌هایی است که مانع اعمال تحریم‌های جدید و بازگشت تحریم بعد از برداشته شدن آن شود. مسعود براتی کارشناس بین‌الملل در مورد رایزنی‌های سیاسی ایران و 4+1 می‌گوید
اون چیزی که از بررسی وضعیت مذاکرات جاری دیده میشه این هست که ما یک میشه گفت یک طرف کشورهای اروپایی رو داریم، سه کشور اروپایی که خب تمایلشون به سمت آمریکا خب خیلی محرز و روشنه و تلاش میکنن با یک مقدار حالا حرکاتی که از جنس تهدید و حالا تعیین ضرب الاجل داره اثر بذارن بر فرآیند مذاکرات. حالا نماینده اتحادیه اروپا یا اون آقای مورا که به عنوان هماهنگ کننده داره عمل میکنه خب یکم موضع ضعیفتری رو داره، ولی خب این طرف هم کشور چین و روسیه رو داریم که خب از موضع مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران خب نزدیکتر هستند و معتقدند که مسئله تحریم ها به طور جدی باید پاسخ روشنی بهش داده بشه و این آمریکا بوده که این بالاخره وضعیت رو ایجاد کرده و خب خود ایران هم که موضعش بارها بیان شده و این رو ما میتونیم تو این صحنه آرایی ببینیم. اما در فرایند خود مسیر مذاکرات میبینیم که بالاخره داره گام به گام جلو میره، به این معنی که از یک چارچوب اولیه‌ای که دو دور گذشته درباره اون صحبت شد الان به نظر میاد وارد حوزه محتوایی داره میشه و داره درباره همون مسائل گفتگو و مذاکره صورت میگیره.
و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور اپلیکیشن ایران صدا در خدمت شماست برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی به در باور نوشت، قصه ها را به سندیگر
با عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران نمیشنوید. برنامه پیشروی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب به نام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدن. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد. بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادن. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدن و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز بهار جوانی نام دارد.
وزیر
جان نثارم قربان.
مردی که این نامه را نوشته کجاست و چه میکند؟
مرد بازرگان؟
آری.
در انتظار شرفیابی به حضورتان میباشد.
تو میدانی قصد او از نوشتن این نامه چیست؟
تا اندازه مطلع هستم، ولی قرآن...
ولی چه؟
او مردی دروغگو و شیاد است.
ولی این نامه حکایت از این دارد که ما حق او را ضایع کردیم.
بازرگان سالهاست مالیاتی نپرداخته است.
پس شما چه غلطی میکنید؟
او را به حبس میاندازیم تا مالیات و سرانه اش را بدهد.
ببینم عداوت تو با این بازرگان چیست؟
هیچ قربان، هیچ.
بازرگان را به حضور ما بیاورید.
اطاعت میکنم. نگهبان ها، آن مرد را بیاورید.
وزیر بی کفایتی داریم.
عجله کن، عجله کن مرد.
باشد باشد. سلام و درود بر حاکم عدالت گستر.
درود بر تو، نزدیکتر بیا.
به حضور سرفرمان تعظیم کن.
در حضور حاکم مؤدب ایستادم.
راحتش بگذر وزیر.
بله یا امیر.
مقصود از نوشتن این نامه چیست بازرگان؟
از چند سال پیش مبالغی را از خزانه طلب داشته و دارم، ولی تا کنون نتوانستم را وصول نمایم.
این مبالغ که میگویی برای چیست؟
کالاهایی را برای درباریان به این سرزمین آوردم.
سرورم دروغ میگوید؟
آیا مدارک دل بر فروش کالاهایت داری؟
بله قربان. اسناد آن همه موجود است که تقدیمتان میکنم.
وزیر.
بله قربان.
تو چرا به این مطلب رسیدگی نکردی؟
قربان مدارک او جعلی است.
چه؟ به خداوند سوگند که...
چطور در مقابل من گستاخی میکنی وزیر؟ من تفاوت راست و دروغ را نمیدانم. مدرک این مرد درست است.
جسارت نکردم قربان.
توضیح بده که چرا طلب این مرد را نداده اید.
اجازه بفرمایید. خزانه من خالی است قربان.
چه گفتی؟ نگهبان، نگهبان.
توضیح میدم قربان. توضیح میدم.
خاموش باش. با تو این مرد فردا بیا و آنچه طلب داری از خزانه دریافت کن.
سپاسگزارم قربان.
مرا فریب میدهی؟
سرورم اشتباه میکنید قربان.
این مردک را ببرید.
مرا عفو کنید. مرا عفو کنید قربان. مرا عفو کنید.
چند وقت است که دورا دور مراقب کارهایت هستم و خزانه دار گزارشاتی را به من
قربان است. خلاف به عرض شما رساندم.
همه دروغ میگویند. کاری میکنم تا آخرین دینار از حلقومت بیرون بکشند و بر دروازه شهر آویزان.
قربان اجازه دهید تا جبران
او را از مقابل چشمانم دور کنید تا حکمش را صادر کنم.
مرا عفو کنید، مرا عفو کنید، مرا عفو کنید.
خوش آمدی مرد بازرگان.
دست بوسم قربان.
وزیر اعظم گفت که برای مطلبی به حضور رسیده ای.
بله سرورم.
میشنویم.
پس از سالها کار تجارت در این سرزمین قصد دارم به وطنم بازگردم.
بسیار خوب.
حال رسم ادب را به جای آورده جهت خداحافظی خدمتتان رسیدم.
خدا به همراهت باشد. ولی نکته ای را به تو گوش زد نماییم.
در خدمتتان هستم قربان.
آیا پس از سالها تجارت مالیات خود را به خزانه پرداخت نموده ایم؟
آره قربانت کردم.
ولی نه به اندازه ای که بهره های کلان نصیب تو شده است.
خب چه میگویی مرد بازرگان؟
شما امر بفرمایید که چه مبلغی را میباید بپردازم.
سالها در این سرزمین تجارت کرده ای و یک درهم خود را چند برابر کرده ای.
میدانید که رنج و مشقت فراوانی کشیدم.
اگر همه کارها بر این منوال باشد، ما باید بنشینیم و نظارگر تجارت و بهره‌وری شما باشیم. پس خزانه این سرزمین چه می شود؟
وزیر ما به درستی مطلب را بیان کرد. حال چه می گویی؟
وظیفه من چیست قربان؟
هنوز حالی نگذشته که وزیر دربار را به خاطر سهلنگاری و عدم پرداخت و طلبهایت به سختی تنبیه و مجازات کرده ایم.
از دادگستر بودن شما حکایت میکنم.
حال انصاف نیست که ثروت و دارایی خود را برداشته از این دیار بروی.
تصمیم دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت گردم، اگر اجازه میفرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه نه نه، هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادار به ماندن کرد.
میتوان دو راه در پیش پایش گذاشت.
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان، عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مردم، وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنی.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره.
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان تراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتوت گشتم.
خواستت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شدم را به من بازگردانند، من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمی کنم بتوانیم خواسته ای او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمی توانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. حال تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم. اجازه می خواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خیشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازی.
به طور قطع خواهم پرداخت.
می توانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند. وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وجهی را بستانیم.
قربان مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
میتوانی بروی.
اطاعت.
خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرند و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازند. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به کسانی که شعار مرگ بر امریکا را علت خصومت همیشگی استکبار با جمهوری اسلامی می دانند، گفتند که امریکا از بن دندان با نظام اسلامی دشمن است، زیرا این نظام را برخواسته از دین و مظهر اعتقادات دینی ملت می داند. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم قم به مناسبت سالروز قیام 19 جدی 1356 جمهوری اسلامی ایران را مظهر اسلام و حاکمیت امت اسلامی خواندند. ایشان با اشاره به اظهار علاقه و تعصب اهل سنت در کشورهای مختلف به جمهوری اسلامی گفتند مراسم‌های عظیم تجلیل از شهید سلیمانی در کشورهای اسلامی نمونه ای از این علاقه و تعصب و پشتیبانی امت اسلامی از جمهوری اسلامی از شرق آسیا تا غرب افریقا است. رهبر معظم انقلاب تشییع تاریخی شهید سلیمانی را نمونه ای از فوران غیرت فرصت ساز مردم دانستند و تصریح کردند. در آن مراسم ملت ایران بار دیگر وحدت و هویت دینی و انقلابی خود را عیان کرد و اگر آن پیکر مقدس به سوریه، لبنان و پاکستان نیز می رفت، همانند ایران و عراق مورد استقبال عظیم ملت‌های مسلمان قرار می‌گرفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای به شهادت رساندن سردار سلیمانی را نمونه‌ای از استمرار محاسبات غلط آمریکایی‌ها دانستند و افسودند که تروریست‌ها می‌خواستند حاج قاسم را به عنوان نماد حرکت عظیمی که نماینده‌اش بود از بین ببرند، اما حرکت عظیم و ابراز ارادت و محبت عمومی ملت ایران و مردم کشورهای دیگر در دومین سالگرد شهادت سردار به عنوان یک حرکت عظیم ناشی از دست قدرت خداوند نشان داد که دستگاه محاسباتی امریکایی ها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو را جزء اصول انقلاب دانستند و تصریح کردند اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنان که تاکنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد. تحولات افغانستان. دولت موقت طالبان تاکنون بیش از 2500 نفر را در این دولت بازداشت یا اخراج کرده است. لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه صفوف دولت طالبان امروز اعلام کرد از آغاز کار این کمیسیون تاکنون 2514 نفر از اعضای طالبان برکنار و یا بازداشت شدند. لطیف الله حکیمی درباره نحوه کار کمیسیون تصفیه طالبان گفت شناسایی و تفکیک افراد بر اساس شکایات و اطلاعات مردم عادی، گزارش‌های رسانه‌های اصلی و رسانه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان پیش از این گفته بود در میان افراد برکنار شده شماری از رؤسای ولایات سراسر افغانستان نیز هستند. لطیف الله حکیمی تاکید کرد نیروهای طالبان باید پاکدست باشند و به درستی ماموریت خود را انجام دهند و این کمیسیون حامی مردم افغانستان است. از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان شماری از افراد با سوء استفاده از نام این گروه دست به آزار و اذیت مردم این کشور زدند و همچنین در برخی از مناطق افغانستان گزارشاتی از قتل‌های مشکوک افراد منتشر می شود. معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان این کشور را خانه مشترک همه افغان‌ها دانست. مولوی عبدالکبیر امروز در دیدار جمعی از علمای کابل و دیگر ولایات افغانستان گفت این کشور خانه مشترک همه ماست و باید همه در صلح و آرامش زندگی کنند. معاون سیاسی رئیس دولت طالبان وجود اختلافات را امری عادی دانست و اطمینان داد که طالبان نمی‌خواهد هیچ تبعی افغانستان در کشور خود احساس بیگانگی کند. علمای افغانستان از در این دیدار از دولت موقت طالبان در این کشور حمایت کردند. نیروهای امنیتی دولت موقت طالبان در افغانستان 7 نفر را به اتهام فساد اخلاقی بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، دفتر مطبوعاتی پلیس ولایت هرات امروز اعلام کرد این 7 نفر که 2 نفر زن هستند در شهر هرات بازداشت شدند. در همین حال نیروهای نظامی دولت موقت طالبان در افغانستان در شهر هرات رژه رفتند. مفتی عبدالغفار یک مسئول طالبان در ولایت هرات گفت هدف از این رژه برقراری امنیت است. در همین حال طالبان بازداشت 2 نفر از شهروندان را به دلیل مسائل قومی و زبانی در کابل تکذیب کرد. به دنبال انتشار ویدیویی از بازداشت 2 تن در شهر کابل، مقامات وزارت داخلی دولت طالبان اعلام کردند افراد بازداشت شده متهم به سرقت هستند. نیروهای نظامی دولت موقت طالبان در افغانستان در غرب این کشور رژه رفتند، همان گونه که مشروعان به سهم شما رسید. وزیر امور خارجه امریکا گفت که این نخستین بار در 20 سال گذشته است که دیگر نظامیان امریکایی برای جنگ و مرگ به افغانستان فرستادن نمی شوند. به گزارش دفتر منطقوی خبرگزاری تسنیم، آنتونی بلینکن در یک کنفرانس خبری گفت این نخستین بار در 20 سال گذشته است که هیچ نظامی امریکایی تعطیلات را در افغانستان به سر نمی برد. وزیر امور خارجه امریکا افسود قصر سفید نسل سوم نظامیان امریکایی را نمی‌فرستد تا در افغانستان بجنگند و بمیرند. امریکا و متحدانش در حالی پس از 2 دهه اشغال و غارتگری از افغانستان عقب نشینی کردند که این لشکرکشی ثمره جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. شماری از معترضان در حمایت از مردم افغانستان با گردهمایی برابر قصر سفید از دولت آمریکا خواستند تا با آزادسازی دارایی‌های این کشور به قحطی در افغانستان پایان داده شود. با وجود نزدیک شدن فصل سرما و هشدارها درباره احتمال وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان، آمریکا همچنان حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را به بهانه به قدرت رسیدن طالبان توقیف کرده است و تاکید دارد که برنامه برای آزادسازی این پول‌ها ندارد. در حالی که امریکا مشغول بررسی احتمال پرداخت این دارایی‌ها به خانواده‌های کشته شدگان 11 سپتامبر است، شماری از مردم افغانستان و فعالان سیاسی با تجمع برابر قصر سفید خواستار آزادسازی این دارایی‌ها و کمک به مردم افغانستان شدند. معترضان با حضور در برابر قصر سفید تصریح کردند که آنها از صلح در افغانستان حمایت میکنند و از جامعه جهانی میخواهند با افغانها همکاری نمایند تا از وقوع یک فاجعه بشری در این کشور جلوگیری شود. پیش از این نیز نهاد عوض مدیر اجرایی شورای روابط آمریکایی اسلامی نیز با حضور در بین معترضین گفته بود که 23 میلیون نفر از مردم افغانستان به خاطر سیاست‌های آمریکا با قحطی و سوء تغذیه مواجه هستند. این مردم بیگناه نباید قربانی سیاست‌های ما شوند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین از اشتراک نظر مسکو با ارزیابی ایران درباره روند مذاکرات وین خبر داد. میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گفتگوهایی که با محور رفع تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران در وین جریان دارد، روز یکشنبه در توییتی در واکنش به توییتی که در آن به نقل از علی باخری کنی مذاکره کننده ارشد ایران گفته شده اختلافات در مذاکرات وین در خصوص تحریم‌ها در حال کاهش است نوشت که ما هم همین ارزیابی را داریم. پیشرفت در حال انجام است، اما دستیابی به رای حل مورد نظر مستلزم زمان و تلاش بیشتر است. پیشتر رسانه‌ها به نقل از رئیس تیم مذاکره کننده ایران در وین گزارش دادند که موارد اختلاف موسوم به پرانتزهای باز رو به کاهش است. دور هشتم مذاکرات وین از دوشنبه هفته گذشته آغاز شده و گفتگوها در مسیر رو به جلو ولی محتاطانه پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که در صورت حصول توافق در وین، ابتدا طرف نقض کننده توافقات برجام باید تحریم‌ها را بردارد و پس از انجام راستی آزمایی اقدامات هسته‌ای ایران در چارچوب توافق برجام صورت خواهد گرفت. با پایان این بخش خبری می رسیم. بسیار سپاس از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمی‌دانستند و نمی‌خواستند وارد این بازی بشن به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با هم دیگه بدگویی کنن. شما ناگهان می‌بینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزیست که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیان بزن. اینا که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن. من اینه میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آهادی که وابسته به این گروه‌ها شدن بیشتر. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت همراه با جهالت میاد جزء این گروه تروریستی میشه، اون گناهش کمتر از اون رئیسی است و اون مسئولی است و اون پادشاهی است که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه. جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست. واقعا اینجور در قضیه جریانهای تکفیری در این منطقه جرم اصلی رو آمریکایی ها کردن و سعودی ها که دنبالشون بودن. سعودی ها هم اینها رو پول دادن، کمک کردن و پشتیبانی کردن. اینها علاوه بر این که این جرم رو مرتکب شدن آمریکایی‌ها، یه جرم دیگری هم مرتکب شدن و اون این است که به بهانه حضور اینها به کشورهای مسلمان لشکرکشی کردن، به افغانستان لشکرکشی کردن، به سوریه لشکرکشی کردن، به جای مختلف، به بعضی از کشورهای دیگر هم در فکر لشکرکشی بودن و هستن، مثل عراق که البته جوانهای عراقی و مؤمنین عراقی نخواهند گذاشون. غیرت و تعصب به حق عراقی ها مانع خواهد شد از اینکه انشالله آمریکا بتوانه نفوذ کنه، ولی اونها نقشه این کار رو دارن و دنبال این هستن که در این کشورها نفوذ کنن، که البته هر جا اینا وارد شدن ناامنی و تخریب به وجود آوردن. واقعا تو این کشورها زیربناها رو تخریب کردن، ناامنی ایجاد کردن، جنگ داخلی درست کردن، دولت ها رو مشغول کردن که نتوانن کارهای اصلی و وظایف خودشون رو انجام بدن. واقعا نابودی هر زن نسل و یهول کر هر سبن نسل به معنای واقعی کلمه در مورد این هاست. این ها تیز کردن. به نظر ما هفته وحدت خیلی مهمه و اتحاد مسلمانان درمان بسیاری از دردهای امت اسلامی است. الان این جنگ فاجعه بار یمن که 5 ساله دارن این ملت مظلوم توی کوچه و بازار و خانه و بیمارستان و مدرسه و مجامع مردمیشون دارن بمباران میشن، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بسیار بزرگی است که واقعا سعودی‌ها قساوت عجیبی رو در این قضیه دارن از خودشون نشون میدن. یا مسئله فلسطین، این دهنکجی چند تا دولت ضعیف ذلیل که به دنیای اسلام دهنکجی کردن، به امت اسلامی دهنکجی کردن، مسئله فلسطین رو به خیال خودشون نادیده گرفتن، با قاصب با قاتل ارتباط برقرار کردن، اینا با وحدت امت اسلامی همه اینها علاج پیدا خواهد کرد بدون تردید. و مشکلات دولت‌های اسلامی و ملت‌های اسلامی که گرفتاری زیاده دیگه، از کشمیر تا لیبی همینطور که نگاه کنید همه جا گرفتاری هست، این گرفتاری‌ها به برکت اتحاد مسلمان‌ها برطرف خواهد شد.
و پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق این دو شماره با همکاران ما در میان بگذارید: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
بگذار بگریم منو بگذار بگریم بگذار در این نیم شب تار بگریم بگذار که در دوری دلدار بگریم بگذار بگریم منو بگذار بگریم بگذار در این نیم شب تار بگریم از من بگذار که در دوری دلدار بگریم در ماتم پژمردن گلهای امیدم بگذار بگذار که چون
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.